بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على نجر الأعظم حبيب قلوب العالمين العبد المعيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. قد اشرح لي صدري ويسر لي امري فاحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هدیه محضر زهرای شهیده سلام الله علیها در ارواح طیبه شهدای کربلا و شهدای ایران، امام شهدا، فرزندان امام، شهدای خطه اصفهان، علمای گذشته شهرمون، خصوصا مدافع حریم اهل بیت، دلسوخته ولایت مرحوم آیت الله امامی اصفهانی، پدر من حقیر، گذشتگان خودتون و به روح ملکوتی امیر مؤمنان اولین مظلوم عالم و به جهت عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و نازنین و نمق دیده امام زمان و برای تعجیل در فرج موقور و سرورش و به جهت سلامتی هر کس یا علی میگه برای رفت همه بین زنا صلوات و علوی قد کنید. به مناسبت این که امشب شب علی، در رابطه با دو محور سخنم و سخنرانی من مجموعه دو محور است. یک، شبهاتی که وهابیت بر علیه تشیع مطرح کردن و دوم، شش عامل اساسی برای شهادت علی بن ابی طالب که چه شد علی به شهادت رسید. اولا بهتون بگم که خطر وهابیت کمتر از خطر صهیونیست نیست. شما صهیونیسم و یهود را یک کشاورز بدانید که مزرعی دارد و در مزرعی خودش بذرهایی میپاشه. خانم، یکی از بذرهایی که صهیونیسم و یهود پاشیده و جون گرفته بهائیت و دیگری وهابیت و در سال 2000 و امسال و در زمان ما بذر لائیک به عنوان بیدینی و آزادی به هر جهت و از هر جهت، هر چه اسلام میکشه و ضربه میخوره ریشش به یهود میرسه. اما ابزارها با هم فرق میکنه. شما اسلام را مثل یک جوان 30 ساله بدانید که یک دشمن میاد سنگ میزنه به او، دیگری میاد چاقو پرت میکنه، دیگری میآید جسارت کلامی میکند و دیگری میآید گلوله میزند. گلوله را یهود میزند، سنگ و چوب را وهابیت میزند، خاکستر همراه با آتش را در سر این جوان اسلام بهائیت میریزد. خلاصه شیعه و مکتب اصیل اسلامی از هر جهت مورد حمله است. حرف ما جوانه اینه، جوان شیعه امروز باید بداند که مملکت او و محیطی که درش داره زندگی می کند یک میدان فوتبال نیست، یک در بی گرگ نیست، یک جاده بی خطر نیست، بلکه مسیریست که ضد شیعه در مسیر شما جوانها مینه، ضد جوان که اولین ترکش این مینها مستقیماً به اعتقادات جوان می کند و سنج می کند از نظر اخلاقی و اعتقادی، و جوانی که فلج بشود از نظر دینی یک عروسکی پیش نیست که خیمه شب باز این عروسک یهود است. اگر من بخوام بگم حملات یهود در مکتب تشیع چه بوده، 30 شب ماه مبارک رمضان همراه با 30 سخنرانی بعد از نماز ظهر، یعنی 60 سخنرانی مبسوط یک ساعت و نیمی، تا من بی سوادی که کمی تحقیق کردم در حملات یهود و صهیونیست در پیکره اسلام، 60 سخنرانی برای اینکه جوان شیعه بداند که دشمن او یهود است و خودش را آماده کند برای مقابله با یهود. امشب در رابطه با حملات وهابیت سخن میگم. قبل از اینکه وارد این بحث بشم یه تذکر میدم، خواهش میکنم دقت کنید. تذکر من اینه، ما بزرگانمان که یکی از بزرگان مکتب تشیع مرحوم حضرت امام است، برای حفظ اسم اسلام و آبروی اسلام وحدت شیعه و سنی را مطرح می کند. وحدت شیعه و سنی مورد اعتراض ما نیست. چرا؟ چون سنی اگر سنی باشد توهین به زهرا نمی کند. اگر سنی سنی باشد و وهابی نباشد خون شیعه را هدر نمی داند. الان چقدر ما سنی داریم که دختر از شیعه گرفتن؟ بله؟ چقدر جوان شیعه داریم که از سنی متاسفانه البته بگویم دختر گرفته است؟ اما سنی توهین به زهرا نمی کند. من خودم سراغ دارم سنی که اسم پسرش رو علی گذاشته، اسم دخترش رو فاطمه گذاشته، برای مقدسات ما ارزش قائل است، ما دست این سنی رو هم به عنوان یک رفیق می فشوریم. اما اگر کسی آمد خون شیعه را حلال دانست و ناموس شیعه را از احترام خارج کرد و تجاوز کرد به حقوق تشیع، اون رو دیگه سنی نمی دانیم. چه می دانیم؟ وهابی. و ما وحدت بین شیعه و سنی را قبول داریم، اما وحدت بین شیعه و وهابی را نه کسی گفته نه اگر کسی بگه ما زیر بار می دیم. پس روی سخن من با سنی ها نیست، با چیه؟ با برقه زاله و خطرناکی مثل وهابیت که مرکز وهابیت در دنیا در جزیره العرب مدینه منوره است. خدا شر وهابیت رو به خودشون برگردانه. آره، این شبهات رو باید جوان شیعه بداند. سکوت کنید. این شبهات رو باید جوان ما بداند. تو پرانتز جمله ام بگم، حالا شاید بعضیا تو دلشون بگم ای بابا آشیخ، این همه ما مشکلات داریم، همه رو ول کردی، سراغ چی میایید؟ ببخشید حضرت، میخوام بزرگترین مسئله ولایت نیست. بزرگترین مشکل جوان ما شکم جووناست، کار جووناست، اعتقاد جوانها مشکل نیست. مشکل نیست اعتقاد جوانها. پس امام رضا اشتباه کرده است که فرمود الولایت کالرأس علی البدن. پس امام رضا بی خود میگه که ولایت به منزله سر است، نه به منزله چشم و در، نه به منزله بقیه اعضای بدن. چون اگر کسی چشمش کور بشه میتونه زندگی کند، اگه دستش قطع بشه میتونه زندگی کند، اگه پاش قطع بشه میتواند زندگی کند، اگه فلج بشه میتواند زندگی کند. اما سوال من برای او کسایی که شاید ایراد بگیرن به انتخاب این موضوع اینه، آیا انسان بدون سر میتواند زندگی کند؟ آیا اعتقاد ولایت و مسائل مهم ولایی به منظره سر نیست؟ اگر نیست پس ایراد به امام رضا میگیرید. اگر اعتقاد به علی ابن موسی رضا دارید، مهمترین مسئله را بحث ولایت میداند و بس. اولین شبهه رو عرض کنم. آقایون وهابی ها میگن علمای شیعه تهمت زدن به تاریخ. عمر و ابی بکر و امیرالمؤمنین با هم رفیق جانجانی بودن، میمردن برای هم دیگه. میگیم عجیبه، شما از کجا میگید که وهابیت؟ شما از کدوم دلیل میگید علی و ابی بکر و عمر با هم رفیق بودن؟ وقت سوال میکنن، میگن از شما میپرسیم کدوم آدم عاقلی میاد دخترش رو به قاتل همسرش بده؟ مگه شما خونده شیعه نمیگید که عمر سیلی زد به زهرا، عمر پهلوی فاطمه رو شکست، عمر با میخه در سینه زهرا رو سوراخ کرد؟ مگر شما نمیگوید که عمر ابن خطاب خانه علی رو آتش زد؟ پس با این همه جنایاتی که عمر کرده و شما آخوندهای شیعه تهمت به عمر میزنید، چرا علی دخترش را به عمر داده است؟ و یه سوالی، علی که جواب بده، خب جواب هم میدیم. بگیم ببخشید اون دختری که امیرالمومنین به عمر داده است مادرش کیه؟ فاطمه زهراست. این دختر باباش کیه؟ علی بن ابی طالبه. از کی بوده این؟ میگن این دختر نامش ام کلثوم است. ام کلثوم دختر کیه؟ ما دو تا ام کلثوم داریم، یه ام کلثوم داریم دختر خود علی، یه ام کلثوم داریم دختر ابی بکر است. بعضی از علمای شیعه میگن اصلا امیرالمومنین یک دختر داشت و دو پسر از حضرت زهرا، یکی امام حسن، یکی امام حسین، یکی بیبی زینب، که این بیبی زینب دو نام دارد. یکی از اسمای زینب چیه؟ ام کلثوم است. اصلا ام کلثوم یعنی خود بیبی زینب. و کسایی که این حرفا میزنن از علمای بزرگ شیعه ام. احتمال این حرفم بسیار قویه. اما ابی بکرم یک دختر دارد به نام ام کلثوم. وقتی ابی بکر از دار دنیا رفت، خانم ابی بکر نامش اسماء علی آمد، که اسماء را به همسری انتخاب کرد. در بین عرب وقتی یه مردی میاد یک زنی که از جنس دیگه بچه دارد را به ازدواج در می آورد، هم این آقا به این بچه های این زن بابا میگه و هم این بچه ها به این ناپدری چی میگن؟ پدر میگوید. و رضا امیرالمومنین اومده دختر ابی بکر رو داده به عمر بن خطاب. این چه چماقی وهابیت تو سر علی میزنه؟ که آقا داماد علی ابن ابی طالب عمر ابن خطاب است. نخیر، داماد ابی بکر ابی قحافه عمر ابن خطاب است. بر منکرش هم لعنت. خب حالا یه وقت یه سوال دیگه یکی میکنه، میگه حالا عمر رو بایکوت کردید بیچاره رو، ابی بکر چی میگی؟ پیغمبر چرا آمد عایشه رو گرفت؟ چرا دختر عمر را یه 15 دلیل علما گفتن برای تعدد درجات پیغمبر؟ که چرا پیغمبر زن گرفته؟ 15 تا دلیل اینه. یکی از اون ادله 15 گانه اینه که عرب رو قوم و خیش حساسیت دارد، ولذا وقتی عرب با یکی قوم شد شمشیر برای او نمی کشد. نمونش هم ما کربلا داریم. شم رو بعضی ها میگن، بعضی میگن عمر سعد بوده، یه قوم و خیشی با ام البنین داشته، شب عاشورا یه نامه می نویسن برای ابوالفضل که آی عباس پسر علی، یا از کربلا بگذار برو، یا بیا به سمت ما، یا اگر موندی از حسین دفاع کردی و به شمشیر ما کشته شدی، نگی عمر سعد و شمر و عمر سعد یا بی غیرت بودن. ما بهت بگیم عرب برای قوم و خیش حساسیت دارد، ولذا پیغمبر اومده از اینا دختر گرفته که به خاطر دختری که به پیغمبر دادن کمتر شیطنت کنن. یک جواب. جواب دوم اینه، پیغمبر هیچ وقت به خواستگاری عایشه و حفصه نرفت، بلکه جناب ابوبکر و جناب عمر بودن که آمدن اصرار کردن یا رسول الله برای این که ما عزتی پیدا کنیم به ما افتخار بدید، دختر ما را به کنیزی قبول کنید. یعنی ازدواج اختیاری هم بله نبوده، بلکه اجباری بود. 13 تا دلیل دیگه هم هست، برید بخوان. شبهه دوم میگن آقایون شیعه ها مگه شما نمیگید علی ابن ابی طالب فاتح خیبر است؟ بگید چرا؟ حواسا هست؟ مگه نمیگید فاتح خیبر است؟ مگه نمیگید در مقابل عمرو ابن عبدالبد چرا ایستاد که عقول پهلوانان عرب را به بن‌بست کشون؟ بگیم چرا؟ مگه نمیگید صنادید العرب و نامش از عبانگم گفت سپده ها رو تار و مار کرده پهلوانان عرب رو علی به خاک کشونده؟ میگیم چرا؟ میگه علی که اینقدر زور و قوه و اینقدر شجاعت داشته، پس چرا 25 سال خانه نشین شد؟ پس معلوم میشه علی حق را برای خودش قائل نبوده، چون اگر حق با علی بود، علی با ذوالفقارش حقشو میگیره. این وهابیت این مسئله رو مطرح میکنن، ما جواب میدیم امیرالمؤمنین به 5 دلیل سکوت کرد. حالا سکوت علی را ادلش رو بشنوید، چون یقین دارم این نوار به دست کسانی که حساسیت روی شیعه دارن میرسد. بینی و بین الله برن بشنون ببینن این چند دلیلی که ما میگیم کدوماش غیر منطقیه. شماره مؤسسه هم که همه که کشور بلده، که تو آقایون وهابی ها بلدن تلفن بزنن پهش ناموس بدن، که تو بلدن نامه بفرستن تهدید کنن، که تو بلدن هرچه لیاقت خودشونه بیان پشت تلفن بدون این که بگن ما کی هستیم، فقط بگن ما از مدافعان عمریم و چنین میکنیم و چنان میکنیم. مگه شماره رو بلد نیستن برای فحاشی؟ حالا شماره رو بگیرن جواب استدلالات ما رو هم بدن. چرا فوش بدن؟ ما فوش نمیدیم، چون با فوش کار درست نمی شود. منطق دارید بیاین میدون، منطق دارید بسنه. ما میگیم چند دلیل باعث شد امیرالمؤمنین سکوت کنه. اولین دلیل عدم نیرو. علی عده و عده نداشت. حضرت رسول فرمود علی جان بعد از رحلت من امت من به تو خیانت می کنن. اگر نیرو داشتی با اونها قیام کن و مبارزه کن، و اگر نیرو نداشتی سکوت کن. و چون علی نیرو نداشت سکوت کرد. امیر المؤمنین فرمود من از 7 نفر از انبیاء گذشته سرمشق گرفتم و سکوت کردم. 1 از حضرت نوح در سوره مبارکه قمر آیه 11 قرآن می فرماید انی مغلوب فانتصر. حواسو جمع. قرآن میگه حضرت نوح میگوید چون یار و یاور ندارم و همه منو تنها گذاشتید، خدایا سکوت میکنم در برابر این همه سخریه و مسخره کردن. میگه شما مسخراتونو بکنید، یه روزی هم نوبت ما میرسد. نوح چرا قیام نکرد؟ چون کسی رو نداشت سکوت کرد، منم به همین دلیل سکوت. دو، از حضرت ابراهیم من سرمش گرفتم. سوره مریم آیه 50 و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله. حضرت ابراهیم فرمود از شما و بت‌های شما کنار جویی می کنم و خودم رو کنار می کشم و سکوت می کنم تا انشالله عده و عده برام فراهم بشود. و سوم، از لوط پسرخانه ابراهیم، سوره هود آیه 80 قرآن می فرماید قال لو ان لی بكم قوه او آوی الی رکن شدید. حضرت لوط گفت حالا که من عده و عده ندارم و کسی رو ندارم یاریم کنه، مجبورم از شما چیه؟ فاصله بگیرم و سکوت کنم. چهارم، حضرت یوسف در سوره یوسف آیه 32 قال رب جن احب الی مما یدعونی الی. فرمود زنیخا حالا که تمام وسائل برای حکومت بر من و ظلم بر من دست توست و من کسی رو ندارم، زندان رفتن و در زندان سکوت کردن را بهتر از در نزد تو بودن می دانم. پنجم، موسی سوره شعرا آیه 20 ففررت منکم لما خفتکم. حالا که فرعونی ها دنبال من کردید منو بکشید، از شما فرار می کنم و به خاطر اینکه عده و عده ندارم بله سکوت می کنم. ششم، هارون سوره اعراف آیه 150 ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. هارون میگه حالا که منو کوچیکم کردید، دورم و رها کردید، تنهام گذاشتید و حالا میخواید منو بکشید، منم سکوت میکنم چون عده و عده ندارم. و هفتمین، پیغمبری که برای سکوت علی سرمغ شد آقا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبرم از دست مشرکان مکه به غار ثور پناه برد. چرا پیغمبر وقتی در مکه بود قیام نکرد؟ چون عده و عده نداشت. پیغمبر اکرم 13 سال در مکه و 19 ماه هم در مدینه خلاصه به مشرکی مهلت داد. پیغمبر چون عده و عده نداشت سکوت کرد. از حضرت رضا پرسیدن چرا علی 25 سال سکوت کرده؟ ای حضرت رضا فرمود بر این که جد غریبم علی از خود پیغمبر سرمخش گرفت، به همون دلیلی که پیغمبر چون یار یابد نداشت 13 سال و چندین ماه سکوت کرد. امیر المؤمنینم زهراشو سوار بر شتر کرد آورد. بعد از تقصیر پیغمبر فکر نکنید بعد 6 ماه 1 سالا هنوز جنازه پیغمبر دفن نشده بود، اینا رفتن سقیفه جلسه گرفتن 6 نفری از مهمترین و بزرگان مدینه به قول خودشون، که یکی از بزرگان مدینه قبرکن مدینه بود. ببینید که بزرگتر از این نبوده تو مدینه. رفتن دور هم نشستن به یه آقا رأی دادن بدونه که داماد پیغمبر همونی که تو قدیر گفتن من کنت مولا و هازا علیون مولا بدانه. مردم مدینه هم با شمشیر عمر بن خطاب بیعت دادن. اون وقت سه روز بعد از دفن پیغمبر حضرت زهرا رو علی سوار بر شتر کرد شبانه، اومد در خونه تک تک مردم بی غیرت مدینه رو زد. بعضی ها تا فهمیدن علی پشت در است اصلا در رو باز نکردن. این که بگیم زیر این آسمون کبود قریب تر از علی نیست، ببینید آد چیه. بعضی هم از پشت در گفتن یا علی دیر اومدی، ما همین امروز با ابی بکر بیعت کردیم. و بعضی هم گفتن یا علی ما خجالت میکشیم بریم بیعتی که کردیم رو بله پس بگیریم. تو مدینه مون علی و زهرا بدون این که یارو یاور داشته باشیم. حالا شما به قرآن مراجعه کنید، در قرآن آیات صبر داریم، آیات جنگ داریم. آیات صبر کی نازل شده؟ برید جوانو بخوانید ببینید آیات صبر کی نازل شده. اون موقعی که پیغمبر یار و یاور نداشته گفتن صبر کن. کی آیات جنگ نازل شده؟ اون موقعی که برای اسلام لشکر بزرگی بوده گفتن حالا در مقابل جنگ با مشرکان قیام بکن. علی وقتی یار و یاور نداره چه کنه؟ یک دلیل. دلیل دوم که امیر المؤمنین سکوت کرده و الان حالا به علی ایراد میگیرن به خاطر حزب اسلام بوده. مرکز اسلام کجا بود شما بگید؟ مدینه بود. مدینه که مرکز اسلام بود از چند طرف مورد حمله بود، یک رومیان، دو ایرانیان. بلیتا سر اصل اسلام در خطر بود، نه سر حکومت. اصل اسلام در مدینه بود. مدینه که مرکز اسلام بود از چند طرف مورد حمله بود، یک رومیان، دو ایرانیان. بلیتا سر اصل اسلام در خطر بود، نه سر حکومت. اصل اسلام داشت نابود می شد. و قصه علی مثل قصه اون دو زنیست که سر یه بچه با هم دعوا داشتن. او میگو مال منه، او هم میگو مال منه. حضرت فرمود یه بچه نمیتونه دو مادر داشته باشه. این از خر شیطون با این نمدن. فرمود هر سالم ذوالفقارم رو بیار. گفتن آن میخوای چه کنی؟ فرمود میخوام این بچه رو دو نیمش کنم، نیمش رو بدم به این مادر، نیمشم بدم به اون مادر. یکی از این زنا گریه کرد یا علی من دروغ گفتم، بچه مال من نیست، مال این. نه 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 کشش مال این. حضرت فرمود اتفاقا بچه مال توست، به خاطری که حاضری بچه دو نیم نشه ولی از دستت بره. برای حفظ جان بچه حاضری بچه به این زن برسه ولی دو تیکه نشه. امیر المومینم حاضر شد حکومت از دست او گرفته بشود ولی اسلام دو نیم نشود. این دومین دلیل. سوم، علی ریاست طلب نبود. چهارم، دشمنان داخلی که برای علی بودن، کینه های بدر و خیبر و هنین که آقا جایی نرفته بود، ناکسین و معارفین و قاسدین، اینا خواب نبودن و علیه علی سمپاشی میکردن. و پنجم، حسودان. یکی از سنی های بسیار منطقی آمده این جمله رو میگه. به خلیل ابن احمد سنی گفتن چرا مردم مدینه که با هم دیگه برادر بودن وقتی به علی میرسیدن مثل یه نابرادری برخورد میکردن. خلیل ابن احمد خندید گفت برای این که همه مردم مدینه به علی حسودی شروع میشد، چون اولین مسلمان کی بود؟ داماد پیغمبر علی، شوهر زهرا علی، پدر حسن علی، پدر حسین علی، فاتح خیبر علی، فاتح حنین علی، فاتح بدر علی، دارای فضائل عالی علی، علی علی بود. و لذا حسودیشون میشد هر وقت علی رو میدیدن با چشم حقارت و حسادت به علی نگاه. برای ازدواج با فاطمه خیلی ها آمدن. بذارید یکی از این حسودی ها رو من بگم. عبیده اومده با فاطمه ازدواج کنه، آمد خدمت رسول خدا، یا رسول الله من رو به دامادی قبول میکنید؟ پیغمبر نه فرمود نه، نه یک جمله که به همه میفرمود به اینم گفت، فرمود منتظر فرمان خدا هستم. عمر ابن خطاب اومد خواستگاری فاطمه، آقا بنده رو به دامادی قبول میکنی؟ فرمود منتظر فرمانه. عثمان آمد، آقا منو به دامادی قبول میکنید؟ فرمود منتظر فرمان خدا هستم. علی تو باغ داشت کشاورزی میکرد، ده 18 سالش هم هست. قربان علی، سعد ابن معاذ، سعد ابن معاذ آمد تو باغ. خب علی جان ما شاید بگید جوون 18 ساله هستی نمیخوای ازدواج کنی؟ فرمود دستم خالیه خدا بزرگه. گفت آقا جان هر چی فکر میکنم میبینم همسری بهتر از فاطمه برای شما نیست. فرمود خجالت میکشم به پیغمبر بگم. آی مردم خوب بساطت کنید تو امر ازدواج، نگید به من چه خوب شد خودشون کردن بد شد به ما خوش بگن. نیت خیر داشته باشید. خیلی علا خیر الامر، دست علی رو گرفت بیبریم بابا، آوردش خدمت پیغمبر. یا رسول الله من کیم که بگم علی کیه؟ شما علی رو بزرگش کردید، اما هرچی فکر میکنم میبینم علی تنهاست، زهرا هم شوهری بهتر از علی گیرش نمیاد. حضرت رسولی لبخندی زد سری تکنداد، فرمود آی سعد ابن معاذ، حالا که دست علی رو گرفتی اینجا آمدی، برو تو مسجد مدینه به مردم مدینه بگو شب جمعه وقتی نماز مغرب عشا رو خوندن همه برن رو پشت بام خانه ها شد، یک نوری از آسمان می آید پایین، یک چرخشی می زند روی کل شهر مدینه، این نور آسمانی تو حیات خونه هر کی افتاد شوهر فاطمه صاحب اون منزل است. مردم مدینه رفتن بعد از نماز مغرب عشا رو پشت بام. تو روایت بره خانم اینقدر این نور پایین اومد که بعضی ها دستشون رو دراز میگردن نور رو بگیرن. عبیبک میگفت بابا بیا تو خونه ما، عمر میگفت تو رو به جدت خونه ما بیا، همه این نوره رو التماس میگردن، همه رفتن رو پشت بام مگر سه نفر، حتی سعدی نماز خودش هم رفت. یک پیغمبر، دو فاطمه الزهرا، سه امیر المؤمنین. یه وقت دیدم این نور آمد تا این آمد تا این آمد تا این به چرخی زد روی خلاص دیوارها و سقف‌ها و خانه‌های مدینه، آمد تو حیات خانه علی، هر کی پشت بام بود از خوشحالی صلوات بر محمد کرد. اولین کسی که گفت بخل بخل لک یا علی جناب عمر ابن خطاب بود. کینه علی تو دل مردم خصوصا قریشی ها کینه دیرینه بود و چون با علی کینه داشتن دور بر علی را خلوت. این محور اول پس. حالا اگر خسته نشدید دلایل علی کشی رو براتون عرض بکنم. اما خسته شدید بگذارم برای شب 23 کنم و بگم آخه این صلوات دو پهلوست. تهمت‌های دیگری هم زدن که حالا انشاءالله بقیهش رو میگذاریم برای شب 23. اگر زنده موندم و به تیر غیب گرفتار نشدم انشاءالله. با محور دوم محور دوم من یه تشکرم از این خانما بگو جلسه قبلی من نمیگم آقا کجا وی 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 چه کردن این زنا. باور بفرمایید مجلسی که زن درش ساکت باشه نمرش 20. و من دلم میخواد شب عزای علی برای مدینه رفتن این زنا یه صلوات خواهد. خب حالا زنا بیشوبرها که نمیتونن مدینه برن، برای اینکه همه با هم بریم مدینه یه صلوات خرج کنیم. شش آمین. آقا محور بحث دوم مهمتر از بحث اوله. خانوما یه آخوندم که حالا جیر اومد تعریفشونو بکنن نمیتسارم چقدر مفت اخبالیم والله. مهمترین محور در این دو محوری که عرض میکنم محوریست که چه شد علی کشته شد و چه شد وقتی خبر شهادت علی به بعضی رسید نه تنها ناراحت نشدن بلکه خوشحالم شدن. شش تا عامل بود. جوانهای عزیز قربونتون برم تمام این تیرهای دشمنان شیعه به طرف شماست. این حرفی که من میزنم تازگی نداره، سالهاست دارم میگم ولی به خدای نمیدونم با چه زبونی بگم که بابا دشمنان شیعه با پیر مرد و پیر زن کاری ندارن. پیر مرد و پیر زن هایی که 60-70 سال پای منبرا بزرگ شدن دیگه بازی چه دسته وهابیت نمیشن. اینا رو اگه تکه تکشونم بکنید به جان علی اگر این پیر مرد و پیر زن ها دست از علی بردارن. اما جاده توی جوون لغزنده است. پسرم تو گوش بده، دخترم تو توجه کن، آبروی علی باشید. میخندن به ولای علی دشمنان علی به علی وقتی یک دختر به عنوان شیعه رو با اون مدل ها و با اون قیافه ها تو خیابونا میبینن. این سنگینی است برای قلب علی.
علی خیلی درد تو سینشه، تو دیگه به این قربت علی اضافه نکن. تو به خدا شما خانم آیون بگید آیا داغ سیلی برای علی کمه؟ جان علی، نمیخوام به خدا روزه بخوانم، میخوام قدر منبر امشب رو بدانید. آیا داغ چادر خاکی برای علی کمه؟ علی یه امسوخ از بی زهرایی، داغ گریه کردن زینب به خاطر دلتنگیش از نبودن مادر کمه؟ چرا علی وقتی ضربت میخوره به جایی که بگه آخ میگه فست و ترد بری؟ ببینی چقدر دل علی پره. جوانها شما مواظب باشید، بین شما که نیست انشالله، اما جوانی که به ولای علی پا منگل بشینه، سیگاری بشه، معتاد بشه، بی نماز بشه، چش چرون بشه، به جان علی برای قلب علی خیلی نکنید. دخترم وقتی چادر زهرا رو برمیداری و با اون مدل جل مقابل نامحرم ها حاضر میشی، تو هم به او سیلیه به فاطمه کمک کردی و تو هم باعث شدی اشک علی ریزان تر بشه. شما جوان ها فکر کنید، شما جوان ها توجه کنید. وقتی میبینم یه جوان 10-13 ساله سیگار تو دست بشه، به این منبر رسول الله آتش میگیرم، نمیدونم چی بگم. چرا اینقدر علی رو اذیت بکنیم ما؟ نگید علی شهید شد رفت، تشهد و مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلا. علی نمرده، علی مردنی نیست، علی رفتنی نیست، علی کشتنی نیست. چی گفته علی مرده؟ چی گفته علی رفته؟ علی زنده است، علی میبینه، علی زنج میکشه. میدونید امشب چه خبره؟ امشب پرونده اعمالمون رو دست امام زمان میده. تو خودت خوب میدونی چه کردی. پس بشنو که چه شد علی رو کشتن. اول آمدن رو بچه ها و جوان ها کار کردن، اون موقع هم دشمنان علی خرشون برای ریش سپیده مثل سلمان و عبیزن نمی رفت. به خدا تاریخ خوندی؟ وقتی اومدن حسین رو بکشن کربلا، از هم دیگه سوال میگه آقا چرا سنگ میزنی به حسین؟ برید تاریخ رو بخونید من درست بگم یا نه. آقا ببخشید تیر چقدر داشتی؟ 100 تا کتی ایراد، همه رو زدم به بدن عبیت. بجیبه یه دونش هم نداشتی؟ نه. آقا چرا دومنت خاکیه؟ تیر نداشتم، دومنمو پر سنگ کردم زدم گردیه. پس نگاه رو تاریخ میگه. همه اینا یه طرف، این جمله مهمه. سوال میکرد تو چرا تیر زدی؟ حسین چه کرده بود با تو؟ همشون به اتفاق گفتن حسین آدم خوبی بود، با ما کاری نکرده. قد چرا کشتینش؟ گفتن بغضن لعبی، از بس کینه باباش علی رو داشت. حالا سوال من اینه، اونایی که اومدن کربلا چند ساله بودن و این کینه علی از چند سالگی تو دل اینا رفت؟ یه همه بچه بودن زمان علی. علی مه چه کرده بود با اینا؟ دشمن کار کرده بود. حالا دقت کنید تا بتون بگم چه کردن. ایش آمن خیلی مهمه، دلم میخواد همه توجه کنن و به روح ملکوتی امیر مؤمنان همه با همی صلوات محمدی خواهد. امرئاس مشاور معاویه است. سریع بگم، خستتون نکنم، ببخشید. و معاویه تو بزرگترین دغدغه فکری چیه؟ چیش من؟ به خدا نفس دیگه برام نمونده. اما از علی خواستم خدا کمکم کنه تا زندم برای علی نفس بزن و این جوانها رو با مکتب علی آشنا کنن که مبادا دشمنان علی جوانامونو بدوستن. شما هم برای من دعا کنید تو این هم موفق باشم انشاءالله. گفت بزرگترین دغدغه چیه؟ گفت بزرگترین دغدغه فکری من اینه، دلم میخواد امروز به میلیون به تعبیر امروز برای علی دشمن درست کنم. گفت بچه نشو، مگه میشه؟ زمان میبره. گفت زمان ببره؟ تو چه میکنی؟ گفت اول بهت بگم از ریش سفیدا و جیس سفیدا بیا بیرون، اینا دشمن علی بشو نمیشن، اینا علی رو یه عمر میشتسن. بیا سراغ بچه ها و جوون ها، کاری که امروز داره دشمن میکنه. ماهواره رو برای چی درست کرده؟ برای پیر مردا؟ نوارهای ترانه رو برای پیر زنا؟ عکسای مبتذل رو برای پیر مردا؟ سیدی ها و دیسکتا رو برای پیر مردا؟ نوارهای محیج رو برای چی درست کرده؟ برای پیر زنا یا برای جوونا؟ امر آسای امروز ما هم اقتدا کردن به امر آسای 1400 سال پیش. و به تعداد بچه ها هر کس هم مقدار بچه داره از طرف معاویه گوسفندش هدیه میکنیم. دو تا نکته است. یک، حب و محبت معاویه تو دل بچه ها کاشته میشه، چون بچه رو وقتی بهش هدیه دادی از هدیه دهنده چی میشه؟ خوشش میاد. گفت بابا این گوسفندا رو میبا... گفت سب کن، گوسفندا زیادن، تو اگه بخوای خودت بچرونی چقدر باید هزینه کنی؟ بده دست مردم. خوب که فربه شدن نقشه دوم من، شبانه دوزده ها را میفرستیم برن گوسفند ها رو از آقلی ها بدزدن چاپ شده. بچه هم عادت کردن به این گوسفند، وقتی صبح بیدار شدن میگن بابا ما در گوسفند ما کو، شایعه میکنیم که علی دیشب اومد گوسفندتون رو دزدید. همین کارم کردن. بغزن لعبیهی که کربلا گفتن برای کی بود؟ برای این که می گفتن علی آمد اون موقع که ما بچه بودیم گوسفند هامونو. امر آسای امروز رو جوونا کار میکنن، چرا من روحانی شیعه رو جوون کار نکنم؟ چرا؟ و چرا جوون نیاد گوشت حرف اسلام بده؟ چرا؟ اگه جوان چه عیبی از اسلام دیده که گوش به حرف امر آسای دین میده اما گوش به حرف علی نمیده؟ شش دلیل باعث شد که علی رو کشتن. یک،
کمرنگ کردن دین. هرچه دین پر رنگ تر باشد بیننده بیشتر دارد. وقتی کمرنگش کنن، نهالودش کنن. شما آقا تا حالا تو جاده‌ای بودید که مه بگیره؟ چشمتون الحمدلله قوی، چراغای ماشینتونم بسیار قوی، اما بگون مه غلیظ آیا تابلوهای جاده رو دیگه میبینید؟ چرا؟ چون مه دیگه نمیگذاره نور چراغ به چشم قوی شما بله تابلو ببیند. آمدن دین رو نهالود کردن که مردم با تابلوهای دین آشنا نشن. یک، دو، فرصت طلبان به میدون اومدن. وقتی دیدن دیگه دور علی عده و عده نیست، مارقین و ناکسین و قاسطین و اون کسایی که چینه یه بدر و خیبر و هنین داشتن اومدن بر علیه علی شایع انداخت. سه، اهل قلم در خدمت فرصت طلبان قرار گرفتن. اونقدر کتاب بر علیه علی نوشته شد که هر جوون این کتاب رو میخون دشمن سرسخت خدا رو کی میدونست؟ علی. با وجودی که علی رو تو محراب شهید کردن، گفتن علی اهل نماز نبود. در چهارم، رسانه ها در خدمت ظالمین قرار گرفتن، که بعد نیست من یه آمار بهتون بدم. فقط شخص معاویه 70,000 منبری را پول میداد که اینا برن بر فراز منبرها تهمت به علی بزنن. تو تاری 70,000 آخون مستعمره معاویه. کار به کجا رسید پیره مردایی که یه عمر پا منبر نشستید؟ کار به اونجا رسید که وقتی امام سجاد تنموکی بازار کجا بود؟ مسجد اموی شام، که فرمود بابا من پسر اون علی هستم که تو محراب کشتنش، مردم انگشتش رو بردن تو دهانشون. چه گفتن؟ بگید. گفتن مگر علی نماز میخون. چیا حالی این مردم کردن؟ همون 70,000 منبری. و پنجم، خواص را از صحنه خارج کردن، عویزرها رو تبعید کردن. هر کس میخواست دفاع از علی بکنه یا میکشتنش به زندانش میکردن و یا تبعیدش. و ششم که متأسف آنه خیلی دلیل عجیبیست، بعضی از خواص استراحت طلب شدن. از خاص الخاصا گفتن ای بابا اگه ما حرف بزنیم مثل عبیزر میشیم، پس خدای علی به داد علی برسد. رضا وقتی عویزر رو بشتن می بردن برا لبزه، الله اکتر از این مردمی که عوید و دنیان گیرد بقاله دید عویزر رو دارن می برنش. مشتری ها گفتن عویزر رو دارن می برن. می دونی چی گفتن نماز خونای پشتر علی؟ گفتن بابا ولش کن، اینم مردی که دیوونه است، برو بابا برس به زن و بچه، چی کار داری؟ علی خونه نشینه یا علی حاکمه؟ یعنی بعضی از خواص نون به نرخ بزخور شدن. شما بگید علی با این جب چه کند؟ قیام کند یا صبر کند؟ و کار به جایی رسید که رو منبری که علی خود به می گفت چیزی نگذشت که
چه حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه بر اون منبر نشست توهین به خاتم الانبیا کرد. کار به جای رسید که مردم رو وادار کرد همه به صف شید بیاین توبه بکنید که چرا مسلمون شدید، و مردم آمدن توبه کردند و گفتن خدایا ما را ببخش که دست از بت‌ها کشیدیم و گول محمد یتیم خوردیم. همه توبه کرد. خیلی عجیبا، علی بره ظرف یه مدت کوتاه کی بیاد؟ حجاج بیاد. که وقتی به حجاج گفتن کی خیلی خوشه ده؟ و موقعی که یه شمشیر دست بگیرم سر یه سید رو بزنم. به حجاج گفتن آقا سر کدوم صفحه میشینی؟ گفت سر صفحهی که سر بریده یه سید نباشد من نمیشینم. وقتی حجاج به درک واصل شد صدها هزار بچه اولاد فاطمه تو زندان ها بودن، صد نفر همی جد توی زندان ده بیست متری چلیده به هم، همونجا غذا بخورن، اونم غذای زندان حجاج، همونجا تخلی بکنن، همونجا مریض شدن، همونجا مردن. بعدم سقف بر سر همشون خراب کرد، یه قبر صد نفری درست کرد. علی که بره و علی وقتی بی نماز بشه خلیفه چی میشه؟ حجاج میشه و جا الحق و حق الباطل. اما اگر جا الباطل شد میشه و حقا خدای منبر این شب ما را به شارفی از ما قبول فرما. من یه وصیت میخوام بهتون بکنم و عرضم تمام. نمیخوام بگم خیلی حالا تو دلم خالیش، نه 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 آقا، انا لله و انا الیه راجعون. ولی اگر بنده امسال مردم این کارو بکنیم، اگه 50 سال دیگه مردم یه خواهش دارم اصفهانی ها منبر امشب مرا قبل از این که جنازه منو دفن بکنید جان مرتضی علی به تک تکتون جوون ها، اونا که خودتون مرید بنده میدانید که مرید علی هستید نه مرید من، خاک کف پاشون و جوون هام، جان مرتضی علی شهر 21 سال 79 دارم براتون میگم، اگر بنده مردم قبل از این که دفنم کنید مردم رو بشونید، هر کی اومده تشییع جنازه دانشمند این نوار از اول تا آخرش بگذارید و بعدم یه شهادت بدید، بگید فلانی هر جا منبر زد فقط دغدغه فکرش این بود که دست جوانها رو دست امام زمان بگذارید. من هیچ آرزوی دیگه ندارم. من هیچی دیگه نمیخوام از این جمعه، فقط یه خواهش دارم جان علی از علی جدا نشید. دست از علی بر ندارم، علی رو غریب ترش نکنید. اینقدر داغ دارد علی، اونقدر مظلوم است علی، امشب شب راحتی علیه، امشب شبیه که علی به دیدن فاطمه میره. امشب شبیه که علی دوست داره چه زودتر چشما به هم بسته بشه دیگه باز نشه. جمعون ها جان علی حضرتون میدن تو زندگیتون علی فروش نشی جمع علی نگذار. علی الان غریبه علی الان مظلومه علی الان یار و یاور نداره. اگه خواستید علی غریب نشه از خد علی بیرون نیاید. کاری که در سن نوکر علی نیز انجام ندید، کاری که از علی تو را جدا میکنه دوری کنید. اون جوونی که دلش میاد زندگیش علوی باشه باید از گناه و گناهکار فاصله بگیره. آی امون بنی همسر علی شاهد باش من گفتم برای مردم. آی امام زمان امشب پرونده اونو نگاه میکنید.